ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. ایران میگوید برخلاف اعلام رسمی عربستان شمار کشته های حادثه منا 1500 نفر است. 70th مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه آغاز به کار میکند. و یوکیا آمانو میگوید نمونه برداری از پارچین دقیق بود. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید برخلاف آنچه عربستان سعودی اعلام کرده شمار جانباختگان حادثه روز پنجشنبه در عربستان سعودی به مرز 1500 نفر رسیده است. مقامات عربستان سعودی آخرین آمار از قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کردند. آقای اوحدی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع موثق که به نامشان اشاره نکرده همچنین پیش بینی کرد که شمار قربانیان این حادثه به مرز 2000 نفر افزایش یابد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. آقای امامی کاشانی پیشنهاد داده است مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار بگیرند. او همچنین از لزوم پاسخگویی دولت عربستان درباره حادثه روز پنجشنبه صحبت کرده و گفته است اینکه بگویند حجاج خودشان بی‌نظمی کردند و هوا گن بود را دنیا نمی‌پذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به معاون اولش دستور داد تا ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی تشکیل شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی از نیویورک در آمریکا به اسحاق جهانگیری دستور داده است تا در این ستاد اقداماتی مانند اعزام تیم‌های امداد، ارسال هواپیما به عربستان برای انتقال درگذشتگان و مجروحان و رسیدگی به امور حجاج پیگیری شود. سخنگوی شورای عالیت امنیت ملی ایران هم از تشکیل جلسه این شورا برای بررسی حادثه مرگبار منا خبر داده است. 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با حضور شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان آغاز به کار می‌کند. انتظار می‌رود مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعه‌های مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته است این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده است و او نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم‌های تصویربرداری ویدیویی، عکسبرداری و جهتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده است و گفته است که با این همه از پاسخ به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند یا نه خودداری می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته تاکید کرد که نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان حج و زیارت ایران آخرین آمار کشته شدگان در مراسم رمی جمرات در منا رو که روز پنجشنبه دوم مهر ماه رخ داد 1500 نفر اعلام کرده، در حالی که آماری که عربستان سعودی اعلام میکنه 717 تن هست. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت 131 ایرانی نیز در میان جانباختگان حادثه منا بودند. حادثه روز پنجشنبه در مراسم رمی جمرات واکنش های بسیاری رو در داخل و خارج ایران به دنبال داشت. دولت ایران هم 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در بخش قبلی واکنش های داخلی رو با همکارم مرور کردیم. الان همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن با ماست تا از آخرین واکنش‌های کشورهای دیگه بگه. ایلیا، مقام‌های عربستان چه واکنشی به حادثه منا داشتند؟
سپیده، تا الان همینطور که گفتی آماری که اورژانس عربستان سعودی اعلام کرد تغییر نکرده. از بعد از ظهر روز گذشته همچنان 717 کشته و 863 زخمی هست آماری که اعلام کردند. اما وزیر بهداشت عربستان سعودی در بیانیه‌ای که در سایت این وزارتخونه منتشر کرده گفته که باید منتظر نتایج تحقیق بود و وعده داد که نتایج تحقیق توسط کمیته‌ای که به ریاست ولیعهد عربستان سعودی تشکیل شده هرچه سریعتر اعلام خواهد شد. اما در عین حال گفت که احتمالاً تخلف بعضی از حجاج از دستورالعملی که برای اونها صادر شده در حرکت به سوی رمی جمرات و بازگشت از اون میتونه دلیل حادثه باشه. پادشاه عربستان سعودی هم در سخنرانی که داشت خواستار بازنگری در طرح و نقشه شد که برای انجام اعمال حج عربستان سعودی از قبل وضع کرده بود. اما این مسئله که بهش اشاره کردی در خبرها سپیده، که مقام های ایرانی از جمله امام جمعه تهران به شدت به مقام های عربستان سعودی تاختند، به نظر میرسه داره به بخشی از اختلاف سیاسی میان ایران و عربستان سعودی اضافه میشه. خطیب نماز جمعه عربستان سعودی در خطبه های امروز نماز جمعه گفته خنده‌دار اونهایی که سابقه ارسال اسلحه به مکه و انفجار در سعودی رو دارن، الان برای کسانی که به گفته او شهید شدن در منا گریه کنن. گفته اونها همون کسانی هستن که شبه نظامیان خودشون رو برای قتل بیگناهان به سوریه، عراق و یمن میفرستن. نشون این واضح هست که اشاره این صحبت ها بدون اینکه نامی برده بشه ایران میتونه باشه.
بله، کشورهای دیگه چی ایلیا؟ واکنش های جهانی چطور بوده به این حادثه؟
واکنش های جهانی زیادی داشته، هم از کشورهای عربی هم از کشورهای خارجی و مقام ها و مسئولان خارجی. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد از حادثه و تسلیت گفت به خانواده های قربانیان. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین بیانیه‌ای خانم فدریکا موگرینی صادر کرد و گفته با عربستان سعودی در این زمانی که اون رو سخت و دشوار توصیف کرده اعلام همبستگی میکنه. اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان بیانیه‌های مشابهی صادر کردند. اما در کشورهای عربی تماس‌های زیادی رهبران کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، با مقام‌های مسئول در عربستان سعودی داشتند. تسلیت گفتن حادثه رو و اعلام کردند که آماده هستند با عربستان سعودی برای هم درمان زخمی‌ها، هم در تحقیقات و هم کمک‌های دیگه همکاری کنن، از جمله کویت، بحرین و مصر.
بله ایلیا، فرصت نداریم، من می‌خواستم ازت بپرسم واکنش رسانه‌ها در واقع چگونه بوده، رسانه‌های عربی. در بخش‌های بعدی با تو همراه میشیم تا برامون درباره این قضیه بگی. سپاسگزارم از تو ایلیا و سپاس از همراهان رادیو فردا. شما هم اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر مخاطبان در میون بذارید. در همین رابطه بشنویم شماری از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو.
فیضا هستم از آلمان. با احترام به خانواده تمام کسایی که عزیزانشون رو در این فاجعه حج از دست دادن، عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند به بازماندگان صبر بده. اما قصد شماتت ندارم، بهتر نبود این پول رو عوض رفتن به مکه با این مشقت صرف کارتون خوابا کودکان بی سرپرست توی ایران میکردن یا بیمارانی که ما احتیاج به کمک دارن؟
اون خانواده هایی که عزیزانشون در مکه از دست دادن تسلیت میگم و میگم متاسفم. امیدوارم دولت مردان ما در آینده در فرستادن حجاج به مکه تجدید نظر بکنه انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید همه جریان‌های سیاسی همسو با نظام باید جریان‌های غیر خودی را کنار بگذارند. آیت الله احمد علم الهدا همچنین میگوید جریانی که با رهبری زاویه داشته باشد نمیتواند در عرصه سیاسی خودنمایی کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید همه جریان‌های سیاسی همسو با نظام وظیفه دارند در راستای کنار زدن جریان‌های غیر خودی فعالیت کنند. به گفته یک امام جمعه مشهد، خطر اینکه جریان‌های به تعبیر او غیر خودی عامل نفوذی دشمن باشد وجود دارد. آیت الله احمد علم الهدا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگوید جریان سیاسی که هر یک از دو عصر جمهوریت و مردم ساراری یا وجود حصار به تعبیر او محکم ولایت در حفاظت و صیانت کشور و نظام و جامعه را منکر است، قطعا جریان غیر خودی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید مصداق‌های اصولگرایان برای معرفی جریان غیر خودی تنها به مواردی که آقای علم الهدا بیان کرده محدود نمی‌شود.
مصداق‌ها محدود نمیشه به این دو مصداقی که ایشون فرمودند. اگر به شکل جریانی ما به جریان‌های غیر خودی نگاه بکنیم، در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی عمدتاً جریان مارکسیستی غیر خودی بود، بعد جریان ملی مذهبی به عنوان جریان غیر خودی معرفی شد، بعد در دهه 70 جریان اصلاح طلب یا چپ مذهبی سابق به عنوان غیر خودی معرفی شد، امروز هم عمدتاً جریان اعتدالگرا عملگرا که آقایان رفسنجانی آقای روحانی معرف اون هستند، اینها هستند که جریان غیر خودی محسوب میشند.
آیت الله احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه عوامل مجری و ناظر انتخابات نباید بگذارند جریان‌های غیر خودی که ممکن است عامل نفوذی دشمن باشند در نظام جمهوری اسلامی نفوذ پیدا کنند، بر این نکته هم تاکید کرده افرادی که میگویند دوره آتی مجلس خبرگان رهبری دوره حساسی است، در پی القای یک جریان به تعبیر او غلط در راستای تضعیف رهبری هستند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
بر اساس سخنانی که در یکی دو سال گذشته روحانیون نزدیک به بیت گفتند، سه جریان هست در میان روحانیون که اینها رو به عنوان غیر خودی معرفی میکنند. یک جریان روحانیونی هستند که اصولا با ولایت فقیه مشکل دارند که از اونها به عنوان تشیع لندنی یاد میکنند. جریان دیگر روحانیون منتقد شخص ولی فقیه هستند، آقای خامنه ای، که عمدتا روحانیون نزدیک به طیف مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرس سین حوزه علمی قم هستند، کسانی که به آقای خاتمی نزدیک هستند. و جریان سوم روحانیون عملگرایی هستند که تا حدودی از پایگاه امنیتی نظامی نظام فاصله گرفته، اون هم معرفش آقایان رفسنجانی و آقای روحانی هستند. اینها برنامه هم دارن برای اینکه وارد مجلس خبرگان بشن، برنامه‌شون هم اعلام کردن. از همین جهت هم هست که روحانیونی مثل آقای علم الهدا نگران هستند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، چندی قبل آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود جریانی که با رهبری زاویه دارد در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. به گفته ای آقای جنتی نباید بگذاریم عده‌ای ساده‌لوح بخواهند با دراز کردن دست دوستی به طرف آمریکا و ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به تعبیر او نظام و جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن درباره حساسیت برخی چهره‌های نزدیک به رهبر ایران درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری به دو نکته اشاره می‌کند.
مجلس خبرگان پیشرو از دو جهت اهمیت زیادی داره. یکی به این دلیل که مسئله نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در مجلس فعلی هم تا حدی مطرح شده بود، ولی به دلیل اکثریت پیدا نکردن جریانی که معتقد بودن به ضرورت نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری، عملا این خواسته متوقف موند. حالا اگر تعداد این درخواست کنندگان افزایش پیدا بکنه، اون وقت نهادهای مثل شورای نگهبان یا قوه قضاییه یا صدا و سیما عملکردشون مورد بازنگری قرار میگیره. و جهت دیگه این که به هر حال خبرگان رهبری در تعیین رهبری بعد از آقای خامنه‌ای در صورتی که اتفاقی بیفته در سالهای آینده مؤثر هست، و سخنان آقای یزدی که تاکید کرده بود که مخالف شورایی بودن رهبری هست، در واقع نوعی ابراز موضع پیشاپیش خبرگان، یعنی جنایی از خبرگان بود در برابر طرحی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان مسئله شورای رهبری پیش از این مطرح کرده.
آیت الله احمد علم الهدا به خبرگزاری تسنیم همچنین میگوید جریانی که به تعبیر او با اصل ولایت فقیه قوی تر باشد مسلما در عرصه انتخابات هم بیشترین آرا را کسب می کند. همچنان که به تعبیر او هر جریانی که با رهبری زاویه داشته باشد یا در این اصل دچار ضعف باشد در عرصه سیاست نمی تواند خودنمایی داشته باشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید.